میتونید نظرات خودتون رو از طریق این سامانه پیامکی برای ما ارسال کنید. در این لحظه بریم و با هم شنونده مستند 10:35 باشیم.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده، سی و پنج.
به نام خدا. سلام به مستند 10:35 از رادیو گفتگو خوش آمدید. در برنامه گذشته در خصوص اهمیت اسقاط خودروهای فرسوده، آسیب‌های کاهش اسقاط خودروهای فرسوده و اثرات آن در اجرای کامل قانون هوای پاک، مطالبی را از زبان مسئولان امر و کارشناسان خودرو شنیدیم. در قسمت دوم مستند 10:35 با موضوع اسقاط خودروهای فرسوده، ابعاد دیگری از لایحه الحاقی دولت به طرح ساماندهی صنعت خودرو در خصوص روند اسقاط خودروهای فرسوده را بررسی خواهیم کرد و نظر کارشناسان و مسئولان را درباره مزایا و معایب اسقاط خودرو و روند آن در کشور جویا خواهیم شد. در گام اول گفتگوی من را بشنوید با سید امیر احمدی، دبیر انجمن مراکز اسقاط خودرو در کشور.
هر کدوم از خودروهای فرسوده که از رده خارج بشه یه عددی، حالا اون قیمت متعارفش رو خدمت شما میگم، حدود مثلا 25 تا 30 میلیون تومان قیمت میخوره یه خودروی فرسوده. در این طرح ما اومدیم یک سال مصرف سوخت خودرو رو در نظر گرفتیم و اومدیم گفتیم آقا این یک سال مصرف سوخت یه خودرو رو بدیم به مالک خودروی فرسوده که همون قشر آسیب پذیر و محروم هست، که با قیمت خودروی مثلا میگم 20 تومان یا 30 تومانی بتونه یه خودروی 60 میلیون تومانی دستشو بگیره و بتونه یه خودرو بهینه‌سازی بکنه، یه خودروی بهتری بگیره. این طرح با توجه به این که تمام این جلسات رو گذرونده، نهاد ریاست جمهوری تاییدیه داده، وزارتخونه‌های مختلف تاییدیه دادن در رابطه با اجرایی شدن این طرح، ولی متاسفانه همچنان این موضوع دست معاون اول مونده و اجرایی نمیشه. اگر کشور امسال بحران واردات داره و ما امسال مثلا میگم شاهد این باید باشیم که واردات سوخت میخواد انجام بشه، اگر این طرح اجرایی بشه خب بخش عظیمی از خودروهای فرسوده از چرخه خارج میشه، چون همه آمادگی این دارن خودروی فرسوده شون که براشون یه معضل کلی است رو از رده خارج کنن.
یعنی خود مالکان خودروهای فرسوده هم انگیزه کافی دارن برای این کار؟
ببینید، شما باید یه شرایطی رو در بازار ایجاد بکنی، یه محرکی رو بذارین که مالک خودروی فرسوده بیاد به سمت این که خودروش رو تحویل بده. ما نمیتونیم با عوامل بازدارنده، مثلا میگم الان شما تو هر کدوم از جلسات دوستان که میشینین، جلساتی که اعلام میشه، میگن آقا محدودیت ایجاد کنید. شما نمیتونی محدودیت ایجاد کنید. برای چی؟ شما باید یه شرایطی ایجاد بکنید که اون با میل خودش با رغبت تسهیلات بذارید. در قانون دیده شده ما برای امر اسقاط قوانین بسیار زیادی داریم که یکی از قوانینش همین که گفتید، یکی از قوانین اینه که دولت بایستی تسهیلات عرضم حضورتون که سالیانه و کم بهره و بدون بهره بده به مالک خودروی فرسوده برای نوسازی خودروست. ولی ما عملا شاهد این هستیم که از سال 88 به بعد هیچ کدوم تحصیلات ندادن. تنها به حساب جایگزینی که انجام میشد از سال 85 بود تا سال 90، یعنی جایگزینی خودرو از 85 شروع شد که مالکای خودروی فرسوده میرفتن برای ایران خودرو و سایپا ثبت نام میکردن و خودروشون رو تحویل میدادن. از اون سال به بعد این اتفاق نیفتاد و شما نگاه میکنین میبینین اون زمان که خودرو اومدن تحویل دادن به مراکز اسقاط و خودروی جدید تحویل گرفتن، همیشه قیمت نمایندگی بیشتر از قیمت بازار بوده. به چه دلیل؟ به دلیل که دیگه انحصاری نبود، حق به حقدار میرسید. مالک خودروی فرسوده همیشه صاحب خودروی نو بود. داری که الان اتفاق افتاده به دلیل اینه که متاسفانه خودروسازا دارن همین ماشین رو که تولید داره میشه میدن به یک نفر که حقش نیست. و الحمدلله امسال حالا مثلا تو قانون برنامه بودجه اومد که مثلا میگم تو قانون بودجه امسال 10% از پیش فروش ها رو تخصیص بدن به مالکین خودروی فرسوده. خب این یک انقلاب خوبی هست، ولی چرا اینقدر دیر؟ توی بحث بهینه سازی الان یه معضل اساسی کشور همین بحث سوخت هست. چرا با اینکه این طرح دیده شده، کارشناسی شده، مدیر عامل بورس انرژی هم موافقت کرده با این موضوع، خودشون طرح رو جلو بردن، به ثمر رسوندن، جلسات زیادی برگزار شده، چرا این اجرایی نمیشه؟ واقعا جای تأسف داره که شما تمام این شاخص ها رو در نظر گرفتید، طرحی به این عالی، به این خوبی که خود مالک خودروی فرسوده رو مجاب میکنه که بیاد به هر شکلی شده خودروش تحویل بده، اینو شما گذاشتینش کنار و نگهش داشتین.
و اما روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه میگوید:
ما الان سرمایه ثابت آماده‌ای به اسم مراکز اثبات خودرو داریم، 220 مرکز در ایران داره خاک میخوره. خودرو فرسوده هم که الا ما شوالله 2-3 میلیون داریم، هوای آلوده هم که داریم. راهش شانتاج کردن نیست. تولید کنندگان میتونن به راحتی با اسقاط خودرو به روش تامین مالی مردمی که در بورس کالا قابل انجامه، قانونش وجود داره، آیین‌نامه‌اش وجود داره، نیاز به هیچ ضابطه جدیدی نیست، فقط عملیاتی بکنن. وزارت نفت تن بده به قانون، وزارت سمت قانون رو رعایت بکنه.
در این رابطه گفتگوی من رو بشنوید با آقای رسول سلیمانی، کارشناس خودرو.
از نظر شما چالش های اصلی و آسیب های اصلی طرح اسقاط خودروهای فرسوده در کشور چی میتونه باشه؟
ما باید اون سازوکار رو به نحوی بچینیم که حالا اون ذینفعان امکان پایین آوردن میزان اسقاط رو نداشته باشن. مثلا اختیارات نباید دست مثلا وزارت متولی تولید، مثلا وزارت صنعت قرار بگیره. مثلا اختیارات باید دست محیط زیست یا سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و سازمان‌های مثل ستاد مربوط به سوخت و ستاد حمل و نقل سوخت کشور قرار بگیره که متولی اسقاط است، که اینها بتونن تنظیمگری بکنن تو این حوزه. ما متاسفانه خیلی وزارت صنعت داره تو این حوزه نقشش پررنگ میشه. وزارت صنعت هم خیلی علاقه به اسقاط نداره، بیشتر علاقهش این هست که هزینه خودروساز رو پایین بیاد، و راهکاری هم که هزینه خودروسازها رو پایین میاره تعطیل کردن اسقاط یا کمرنگ کردن اون هست. بنابراین بهتر هست که این اختیارات بین مثلا سازمان محیط زیست و ستاد حمل و نقل سوخت و کشور و همینطور سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت توزیع بشه و یا در یکی از اینها متمرکز بشه و اختیارات هم کامل شفاف باشه و مثلا مبتنی بر سامانه باشه به جای اینکه روی تشخیص و نظر افراد بنا شده باشه. این میتونه اسقاط رو به شکل پایداری توی کشور تداوم بده و نتیجه اون هم این هست که آلودگی هوا کاهش پیدا میکنه، بحث سوانه کاهش پیدا میکنه و همینطور بحث مصرف سوخت هست که اثر جدی میتونه روی این داشته باشه، چون خودروهای سنگینی که ما الان داریم بعضا دو برابر یه خودروهای نو سوخت مصرف میکنن، یا خودروهای بنزین هم بنزین سوز سواری هم همینطور مصرف سوختشون بعضا مثلا تا 50% نسبت به خودروی عادی بیشتر هست، خودروی نوع حالا عادی بیشتر هست و از این جهت در مجموع با گرفتن اسقاط به نفع هم هست، حتی به نفع خودروسازان هم هست، چون بازار اینها گسترش پیدا میکنه در آینده و از رکود میتونه جلوگیری کنه این فرآیند اسقاط. همینطور به خاطر کاهش مصرف سوخت و کاهش ارزداری منابع ارزی کشور زیاد میشه، میتونن اینها به میزان بیشتری حالا اون قطعات وارداتشون رو تامین کنن و از این جهت هم دوباره به نفع خودروسازان هم هست، میتونن در مجموع کشور رو از رکود یک مقدار خارج بکنه، حالا به سهمی که میتونه داشته باشه.
اخیراً دولت اصلاحیه‌ای را برای قانون ساماندهی بازار خودرو به مجلس فرستاده است، مبنی بر آنکه 1.5% قیمت روز هر خودرو به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
اما نظر سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت کشور.
خب اخیراً قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد. در این آیین‌نامه و هم در این قانون و همطور آیین‌نامه قبلی در دولت وجود داشت یه اشکال سازکاری ایجاد شده و اونم اینه که شماره گذاری خودروها و موتورسیکلت ها متصل شده به این که بعد یه خودرو یا موتورسیکلت اسقاط بشه. این یه مشکل ایجاد میکنه. اگر به هر دلیلی بنز کافی موتورسیکلت برای اسقاط وجود نداشته باشه یا خودرو برای اسقاط، عملا تولید متوقف میشه که اتفاق افتاده.
در این فرصت بشنویم از دغدغه های دکتر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در خصوص تاثیرگذاری جلوگیری از اسقاط خودروهای فرسوده بر مسائلی نظیر آلودگی هوا و جزئیات الحاقیه دولت به طرح ساماندهی صنعت خودرو در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده.
ما یکی از مواردی که بررسی می‌کردیم توی همین بحث ترک فعل مدیران در بحث قانون هوای پاک، یه بخش عمدهش توی همین بحث حمل و نقل عمومی است. ما الان یه درصد خیلی بالایی در واقع از ناوگان حمل و نقل عمومی در همین تهران فرسوده است، یعنی خودش تولید آلایندگی داره کنه. ضمن اینکه اصلا ما در طول همین مثلا این 8-9 سال گذشته باید اینها رو اوورهال می‌کردیم حداقل، ولی خب نه تنها که اون کارو نکردیم بلکه خیلی اینا از داده خارج شده. بله. یعنی اصلا دیگه عملا قادر به خدمت رسانی نیست، بعد جایگزین اونها رو هم انجام ندادیم.
درست.
بعد عرض میکنم یه بخش عمده ای از این تکلیفات مربوط به این حوزه است. بعد به جای اینکه بخوایم ساماندهی داشته باشیم و اینها، اصلا یعنی لقمه رو داریم دور سر خودمون میپیچونیم و مثلا تو این بخش خیلی بهش توجه نشده. هی همه منتظرن که یه بودجه درستی و قلمبه از یه جایی بیاد که اینا بلندشن برن مثلا حالا اتوبوس بخرن یا یه دونم کاری این مدل بکنن. بابا با تهاتر کردن با تعبیر مدیریتی هی که دولت آورد کامل میتونه، یعنی خدا گواه میدونی چون دلم میسوزه مجبورم اینطور میگم، کامل میتونست که بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی رو هم در ازای همین واردات که الان تعریف کرده میتونست این رو سر به سر کنه، یعنی کامل گربه‌ای اصطلاحا انجام بده، مثلا سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی هم نوسازی بشه. بابا 4 تا انگیزه میخواد، 4 تا تدبیر میخواد، اینقدر نشدنی است، اینقدر نباید منتظر بودجه باشیم. خوش سلیقگی در اجرای قانون هوای پاک خیلی مهمه.
آقای محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو، معتقد است
حدوداً 4.13 لیتر در روز یه خودروی فرسوده بنزین بیشتر مصرف میکنه، یعنی هوا رو بیشتر آلوده میکنه. یعنی 30 میلیون تومان یه خودروی فرسوده بیشتر بنزین مصرف میکنه.
داریوش گل‌علی‌زاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، در این رابطه میگوید
در سال 1400 27 شهر مورد مطالعه قرار گرفت با جمعیت حدود 35 میلیون نفر. این 27 شهر صرفا از منظر ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون برآورد مرگ و میر منتسب به آلودگی هواشون برای بزرگسالان حدود 21 هزار نفر بود در 27 شهر.
برای روشن‌تر شدن ابعاد دیگر ماجرا در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای محمد جعفری، کارشناس خودرو و محقق و پژوهشگر در زمینه خودروهای فرسوده.
با توجه به هزینه‌هایی که خودروهای فرسوده به صورت روزانه دارن به کشور تحمیل میکنن، از جمله هزینه انرژی، هزینه آلودگی، هزینه تصادفات جاده‌ای و سایر هزینه‌هایی که حالا شاید به این میزان قابل توجه نباشه، مجموع این هزینه ها چیزی شاید بالغ بر 7-8 میلیارد دلار سالانه هزینه مستقیم به دولت و بودجه عمومی کشور داره وارد میشه که اگر موانع اسقاط خودروهای فرسوده برداشته بشه و راهکارهای تشویقی و تنبیهی درستی واسه ارزاد خارج کردن این خودروها استفاده بشه، میتونیم بگیم که این هزینه ها در وهله اول به جیب مردم و بودجه دولت برمیگرده و میتونیم بگیم که در صورتی که حالا ظرفیت اسقاط خودروهای فرسوده رو حدود 1 میلیون خودرو در سال ما فرض بکنیم، سالانه تنها 1 میلیارد دلار صرفه‌جویی فقط بنزین از محل اسقاط خودروهای سبک ما میتونیم داشته باشیم. به همین میزان میتونیم صرفه‌جویی گازوئیل از محل اسقاط خودروهای فرسوده سنگین با توجه به اون ظرفیت اسقاطمون داشته باشیم که این میزان هولوش 2 میلیارد لیتر، 1 میلیارد بنزین و 1 میلیارد گازوئیل رو شامل میشه و میتونیم بگیم که دولت سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان یاران سوخت کمتری بابت بنزین میده و حدود 40 هزار میلیارد تومان یاران سوخت کمتری بابت گازوئیل داره در صورتی که اسقاط انجام بشه میده. پس مزیت اقتصادی اولش میشه کاهش هزینه های انرژی، یارانه به خصوص یارانه سوخت و بازگشتن منابع ارزی به دولت و رفع عدم و نفع های دولت ناشی از عدم صادرات سوخت صرفه جویی شده و به این ترتیب میتونیم بگیم که درآمد خیلی خوبی نصیب دولت میشه تا بیاد و در بودجه عمرانی خودش هزینه بکنه و این مسئله باعث کسری بودجه کمتر میشه، خلق پول کمتری میشه و در نهایت به شکل کاهش تورم مزایاش برای مردم در واقع مشهود میشه. از جمله مزایای دیگه که میتونیم اشاره بکنیم هزینه های آلودگی هست که کاهش پیدا میکنه، حدود 2.6 میلیارد دلار برآورد شده در سال و هزینه تصادفات جاده‌ای که اون هم 1 میلیارد دلار تخمین زده شده.
با توجه به مصرف روزانه 120 میلیون لیتر بنزین که کشورمان را در آستانه واردات سوخت قرار داده است، در صورت اسقاط 300 هزار خودرو در سال بیش از 540 میلیون دلار صرفه‌جویی سالانه سوخت در مصرف بنزین خواهیم داشت. کاهش آلودگی کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده‌ای و اشتغالزایی را هم میتوان به مزایای اجرای کامل طرح اسقاط خودروهای فرسوده اضافه کرد. در برنامه بعد همچنان ما را با بررسی ابعاد دیگری از واکاوی الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده همراهی بفرمایید.
میکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
دیده بکشا به چراغانی ما، دور از آن چشمه نوشم پند فرزانه به گوشم همه افسانه بود گر بود کعبه احزان با خیال روخ جانا دل پری خانه بود خندان ز کجا آمده ای که چنین آب بگوشا آمده ای آمدی روشنی آغاز کنی بر رخم پنجره ای باز کنی گشا پنجره آرام که نسیم سری همچو پروانه زمانی گشته پیرامن گل تا به کنان برساند عطر پیرامن گل
باید دنبال مادرم بگردم شبیه برده پسر این دلفینی قهرمانه بچه آماده باشین
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها ممنونیم که امواج رادیوییتون رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم کردین و شنونده شبکه خودتون یعنی شبکه رادیویی گفتگو